نگاهتان با تازگی تغییر مثبت داشته. خیلی ممنون از این دوست عزیزم.
خیلی تشکر از شما که مشارکت میکنین، گرم و صمیمی. در روزهای آینده حتما پیامک‌های شما رو خواهیم داشت. لطفاً در آخرین بخش برنامه هم با ما همراه باشین.
گلانه
شاید کارهایی که در طول روز انجام میتیم برای ما سخت و طاقت فرسا باشه. شاید گاهی بی‌حوصله شویم، خسته شویم و دیگه نخواهیم که کارهای ما نه به پایان برسانیم. حضرت علی علیه السلام در سخنی فرمودند برکت عمر در خوب انجام دادن کارهاست.
خب دوستان عزیز، خطر ابتلا به ویروس کرونا کماکان جدی است، پس لطفاً سعی کنیم که بیشتر مراعات کنیم. تشکر که امروز در کنار ما بودین. تا فردا که باز هم با شما عزیزان خواهیم بود. خداوند یار و نگهدارتان.
موفق و شاد باشید دوستان عزیز. تا فردا و سلامی دیگر. خدا نگهدار.
سروران گرامی، رهاورد یکی دیگر از ویژه برنامه‌هایی است که در ایام الله دهه فجر برای شما عزیزان تهیه گردیده است. به مدت 5 دقیقه از شما دعوت می‌کنیم شننده این برنامه باشید.
اونی که توانست مس‌ها رو تبدیل کنه به طلا و انسان‌ها رو تبدیل کنه به شخصیت‌های برجسته، او انقلاب اسلامی ایران بود.
رهاورد
به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. ویژه برنامه رهاورد را تقدیمتان میکنیم. در هفتم دی ماه سال 1358 به فرمان تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه، نهضت سوادآموزی تشکیل شد. زنان و مردان زیادی از این طریق سواد خواندن و نوشتن آموختند، اما در این میان گروهی هم تصمیم گرفتند به مدارج عالی تحصیلی برسند.
خیلی علاقه من بودم به تحصیل. وقتی میدیدم کسی داره درس میخونه، مدرسه میره یا کتاب جلویش هستش، با یه حسرتی نگاه میکردم. منجی در واقع اون زندگی من، دنیای من، نهضت سوادآموزی بود.
دکتر فریبا پهلوانی در سن 18 سالگی از صنف‌های نهضت سوادآموزی شروع کرد و با تلاش خود به مقام دکترا و استاد دانشگاه رسید.
حدود دو سال و نیم ریاست دانشکده علوم انسانی داشتم و خب الان در مقاطع مختلف در دانشگاه تدریس میکنم. عاشق تدریس هستم. چون خودم یه روز بی‌سواد بودم، انگیزم این بود که بتونم یه روزی اون چیزی که یاد گرفتم رو به افراد آموزش بدم.
تا تشکیل نهضت سواد آموزی مثل بسیاری از نهادها و ارگانها در جمهوری اسلامی از ثمرات انقلاب هست که تحولی بزرگ در ایران و کشوری مثل افغانستان که مهاجران زیادی را در ایران داره پدید آورد.
بنده بصیر احمد حسین زاده هستم. من در سال 1360 خورشیدی به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کردم. متاسفانه به خاطر شرایط معیشتی که خانواده داشتن من نتونستم وارد مدرسه بشم. حدودا 9 سال سن داشتم. همراه پدر کار میکردم، کارهای سخت، و تا 15 سالگی بنده بی‌سواد بودم. در 15 سالگی در نهضت سواد آموزی ثبت نام کردم و دیگه مدرک نهضت سواد آموزی گرفتم. و بعد من چون قصد داشتم که دیگه ادامه تحصیل ندم، معلم‌ها بسیار مرا تشویق کردن که تو با این استعدادی که داری حیفه که ادامه تحصیل ندی. ولذا وارد کلاس راهنمایی شدم. راهنمایی رو که تمام کردم، سیکری که گرفتم، وارد دبیرستان شدم. همزمان روزا کار میکردم و شبا در دبیرستان درس میخوندم تا اینکه دیپلم خور گرفتم و مدتی رفتم افغانستان، رفتم به هرات، دانشگاه هرات رفتم و باز برگشتم به جمهوری اسلامی ایران.
آقای بصیر احمد حسین زاده با تلاش فراوان موفق به تألیف چند عنوان کتاب شد و همچنین نیشان با مجلات و روزنامه‌های زیادی همکاری داشته و مقالات متعددی از ایشان در ایران و افغانستان به چاپ رسیده که همه اینها به برکت انقلاب اسلامی ایران و نهضت سوادآموزی بوده است. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رهاورد رسیدیم. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید صریح ارگ ریاست جمهوری افغانستان در مخالفت با طرح حکومت موقت. وقوع چند انفجار صبح امروز در کابل پایتخت افغانستان. تأکید ایران بر حفظ امنیت و ثبات در افغانستان. و واکنش منفی ترکیه و اتحادیه اروپا به توافق کوزوو با رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را مسئول خون مردم افغانستان دانست و به این گروه توصیه کرد از صحبت درباره شکل نظام خودداری کند. رحمت الله اندر امروز در توییترش نوشت توافقنامه آمریکا با طالبان مرجع مطلق تصمیم گیری درباره همه مسائل بین الافغانی نیست. رحمت الله اندر نوشته است که بحث روی ساختار نظام سیاسی افغانستان زود است و طالبان پیش از بحث درباره ساختار نظام مسئول خون مردم است. همچنین ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز صراحتاً اعلام کرد رئیس جمهور قدرت را فقط از طریق انتخابات به جانشینش واگذار می کند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در توییترش نوشت برای مردم به غیر از جمهوریت هیچ گونه نظام دیگری قابل قبول نیست. دواخان میناپال نوشت اراده واضح ملت این است که حکومت در روشنایی احکام قانون اساسی تا زمان تعیین شده فعالیت کند. اما در همین حال ولایت بلخ افغانستان نیز امروز شاهد تجمع جمعی از فعالان مدنی ولایت بلخ در زمینه مخالفت با طرح طالبان و طرح تشکیل حکومت موقت بود. همکارم محمد کاظم حیدری گزارش میدهد.
زنده با جمهوریت،
زنده با جمهوریت.
ما اداره موقت نمیخوایم.
جمعی از فعالان مدنی ولایت بلخ با تجمع در مقر شورای ولایتی این ولایت حمایتشان را از جمهوریت اعلام و با طرح ایجاد حکومت موقت در کشورشان مخالفت نمودند. تجمع کنندگان خواست گروه طالبان و برخی از سران سیاسی مخالف حکومت فعلی کشورشان مبنی بر ایجاد حکومت موقت را یک طرح نامعقول و برخلاف اصول قانون اساسی و در مغایرت با اراده مردم کشورشان و آن را دسیسه برخی کشورهای خارجی دانستند. سید محمد یزدان پرست از فعالان مدنی ولایت بلخ و یک تن از معترضین طرح ایجاد حکومت موقت در افغانستان را دسیسه از سوی برخی کشورهای خارجی میداند و میگوید
طرح اداره موقت مطلوب نیست، در حالی که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگه که در میز مذاکرات در دوحه طرح اداره موقت مطرح نشده. به ما پرسش برانگیز است که چرا در مسکو طرح اداره موقت مطرح میشه؟ چرا دو سال قبل کودتای هفت ثور 1357 در مسکو طراحی شد و امروز هم کسایی میخواهند که تکرار او تجربه تلخ از مسکو الهام بگیرند و در افغانستان تطبیق بکنند.
یزدان پرست با بیان این که مدافعان نظام جمهوریت به هیچ وجه از فرد و یا افراد خاصی حمایت نمی کنند، بلکه ارزش‌های نهفته در این نظام دموکراتیک را قابل دفاع و تمجید دانست و افزود.
ما زمانی که بحث دفاع از جمهوریت را مطرح میکنیم، بحث دفاع از شخص نیست، بحث دفاع از دستاوردهای ماست، بحث دفاع از ارزش‌های دو دهه گذشته است. جمهوریت جواز رشوه‌ستانی و زورگویی و برخورد سلیقه‌ای را نمی‌ده. جمهوریت آزادی بیان، مردم سالاری را، پرسشگری است کارگزاران حکومتی را فراهم می‌سازد. ما نمی‌خوایم دیگر نظام تک صدایی در افغانستان حکم فرما شود.
این فعال مدنی در ولایت بلخ عملکرد گروه طالبان در انجام تعهداتشان در توافقنامه این گروه با حکومت وقت آمریکا را غیر قابل پذیرش و در تضاد با تمامی بندهای این توافقنامه دانست و از دولت افغانستان و سایر کشورهای زیردخل در قضایای این کشور می‌خواهد که به هیچ وجه تحت تأثیر تبلیغات گروه تروریستی طالبان و مظلوم نمایی این گروه قرار نگیرند و تا زمانی که طالبان به توقف و یا کاستن از خشونت‌ها اقدام نکرده اند هیچ امتیازی به آنان قائل نشوند. غلام رسول ملکزه یکی دیگر از معترضین به طرح ایجاد حکومت موقت در کشورش ضمن آن که دست یافتن به صلح و آرامش را یکی از اولویت‌های زندگی مردم افغانستان می‌داند، در عین حال مخالفتش را با ایجاد حکومت موقت اعلام نموده گفت
افغانانو تدا سرگنده شوه ده چې موقت اداره یا موقت حکومت د نتیجه نه دور کړي. موقت حکومت که چیرې را منستر ازي دا بیا موږ هغه نویو لسیزو خوا اتیاو لسیزو خواته ځو چې هلته موږ په څه حالات کې موږ قرار درلوده. موږ داسې یو حالات سره مخ شولو چې د وطن کې نظام له منځه لاړه، ملي شتمني لوټ شوه، کور په کور جنګونه او جګړې شروع شوې. نن سبا موږ وینو چې په دې وطن کې یو د بې اعتمادۍ د قومونو ترمنځ دا د هغه زیږله ده چې هغه په هغه کې زیږېدلی دي چې د موقت ادارې له برکته دلته د افغانانو ترمنځ پاتې شوي.
و عملکرد گروه طالبان در مذاکرات صلح را نیز مایوس کننده دانست و گفت در حال حاضر دیده می شود که گروه طالبان تمایل به گفتگو ندارند و به بهانه های مختلف به جای پرداختن به مذاکرات صلح در صدد رفت و آمد به سایر کشورها هستند. در همین حال عبدالحمید صفوت رئیس اتحاد فعالان مدنی ولایت بلخ نیز طرح ایجاد حکومت موقت از سوی برخی سیاسیون افغان و گروه طالبان را برگشت به عقب و در مغایرت با خواست اکثریت ملت افغان افغانستان دانسته افزود.
به این جنوان مردم افغانستان نظر به تجارب تلخی که از گذشته داره خواهان برگشت به نقطه صفر نیست. به خاطر از اینکه برگشت به نقطه صفر میتونه که تمام دستاوردهای 20 سال 30 سال گذشته مردم افغانستان به خاک خون یکسان بکنه. افغانستان شاید شاهد یک جامعه فاقد قانون، یک جامعه فاقد یک حکومت نظاممند باشد.
صفوت با اینکه حکومت موجود در کشورش را دارای نواقص و کاستی‌های می‌داند، اما بر این باور است که راه چاره برای حل معضلات افغانستان در انحلال حکومتی که به گفته وی برخواسته از یک انتخابات و مشارکت مردم در این پروسه بوده نمی باشد. گفتنی است پس از مطرح شدن طرح ایجاد حکومت موقت از سوی برخی سیاسیون افغانستان و اخیراً که این خواست از سوی گروه طالبان نیز مطرح شده است، این این مسئله واکنش های گوناگونی را در پی داشته است. این هم قابل ذکر است که فعالان مدنی ولایت بلخ در حال حمایتشان از نظام جمهوریت در کشورشان را اعلام میکنند که اخیرا بسیار از نمایندگان مردم افغانستان در پارلمان این کشور نیز طرح ایجاد حکومت موقت در شرایط کنونی را در مغایرت با قانون اساسی و برخلاف خواست مردم کشورشان دانسته، طرفداریشان را از نظام جمهوریت و حفظ دستاوردهای اخیر در افغانستان اعلام کردند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
معاون رئیس جمهور افغانستان بر تعهد دولت این کشور بر تامین امنیت شاهراه‌ها و مناطق مرکزی به خصوص شاهراه میدان جلریز بهسود تاکید کرد. سرور دانش در بیانیه‌ای که در واکنش به وقایع ولسوالی بهسود صادر شد گفت حکومت باید برای تحقق امنیت شاهراه‌ها و مناطق هزارآجات مخصوصاً شاهراه میدان جلریز بهسود از همه تلاش و کوشش خود بهره گیرد تا به صورت مسالمت‌آمیز حل شود. وی از هیئت اعزامی خواست ضمن رسیدگی جدی به وضعیت آسیب دیدگان قضیه را به صورت عادلانه و همه جانبه بررسی کند و نتیجه آن را به اداره امنیت ملی افغانستان برساند. در بیانیه دانش آمده است مردم هزاره به ویژه مردم بهسود همواره طرفدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی بوده و هیچگاه طرفدار خشونت و یا تقابل با حکومت و نظام نیستند. دفتر شورای امنیت ملی پیش از این گفته بود هیئتی که از سوی دولت و بهسود رفته بود بررسی چگونگی حادثه را آغاز کرده و با مردم و مقامات محلی در حال گفتگو است. وزرای امور خارجه ازبکستان و افغانستان بر لزوم گسترش روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی تاکید کردند. عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان و هیئت افغانستان به سرپرستی محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه این کشور در تاشکند چشمانداز گسترش بیش از پیش روابط تاشکند کابل را در زمینه‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند. طرفین همچنین گفتگوهای سیاسی بین‌الافغانی برای برقراری صلح دائمی و امنیت در افغانستان را ضروری دانستند. سومین انفجار در شهر کابل پایتخت افغانستان یک زخمی بر جای گذاشت. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل امروز گفت بر اثر انفجار در ناحیه سوم ساحه نوآباد یک نفر زخمی شد که به شفاخانه منتقل شده است. این سومین انفجاری بود که صبح امروز در شهر کابل رخ می‌داد. پیش از این نیز در نتیجه دو انفجار دیگر در کابل 6 نفر زخمی شده بودند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارشی در این ارتباط.
به نام خدا، در دو انفجار جداگانه در کابل پایتخت افغانستان دو تن کشته و دست کم 4 تن دیگر زخم برداشتند. حوالی ساعت 7:35 دقیقه صبح امروز در مربوطات ناحیه دوم ساحه جوی شیر یک رادم موتر هدف انفجار ماین قرار گرفت. در پیامی که طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به رادیو دری فرستاده گفته که در این رویداد دو تن زخمی شده اما جزئیات نداد. گفته می شود که موتر حامل حمیدالله نصرت مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس کابل آماج انفجار قرار گرفت که در این رویداد راننده و یک محافظ مدیر مبارزه با مواد مخدر پلیس کابل آماج قرار گرفته زخمی شدند. همچنان در انفجار دومی که ساعت 8:30 دقیقه صبح در مربوطات ناحیه چهارم ساحه سلیم کاروان بر یک رانده واسطه نو فرونر صورت گرفت، با گفته طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان دو تن کشته و دو تن دیگر زخم برداشته و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. اما برخی منابع دیگر می گویند که در این انفجار دکتر محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح جان خود را نیز از دست داده است. هنوز کسی مسئولیت این رویدادها را به دوش نگرفته، اما حکومت طالبان را مسئول قتل‌های هدفمند معرفی می‌کند که این گروه همواره این دسته اتهامات را رد کردند. خبرنگار رادیو دری کابل.
مقامات محلی در ولایت ننگرهار افغانستان از با آتش کشیده شدن یک مؤسسه در ولسوالی مومندره این ولایت به دست افراد ناشناس خبر دادند. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم افراد مشهد گذشته ساختمان انستیتوت مسلکی تجارت را در ولسوالی مومندره ولایت ننګرهار بازش کشیده است. عطاءالله خوجانی سخنگوی والی ننګرهار از این تعریف خبر مسئله گوید در این آتش سوزی دو اتاق اداره انستیتوت با تمام وسایل و تجهیزات اداری و تدریسی به کلی حریق و از بین رفته است و به ساختمان نیز خسارات مالی وارد شده. سخنگوی والی ننګرهار گفت که تا اکنون عاملین این آتش سوزی شناسایی نشده، اما به گفته موثوق که ارگانهای امنیتی و کشتی در جستجوی عاملین این رویداد می باشد. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت نیز مسئولیت این آتش سوزی را به عهده نگرفته. سال گذشته نیز اداره لیسه ایمال خان در ولسوالی مومنده اصلی افراد ناشناس به آتش کشیده شده بود که تمامی وسایل و تجهیزات تدریسی و اداری آن لیسه نیز حریق شده بود. بعد از مدت ها این اولین بار است که ساختمان یک انستیتوت مسلکی تجارت در ولایت ننګرهار اصلی افراد ناشناس به آتش کشیده می شود.
موتر حامل سرپرست قماندانی پلیس ولایت پروان افغانستان هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری آوا در این انفجار که صبح امروز در ناحیه 4 شهر چاریکار روی داد، با عبدالواسع رحیمی و همراهانش آسیبی نرسیده است. در درگیری‌های مسلحانه میان نظامیان دولتی و گروه طالبان عصر دیروز در ولایت بلخ و سرپل تلفات زیادی به اعضای طالبان وارد شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش ارسالی همکارم محمد کاظم حیدری.
ارتشیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 55 تن و بازداشت 2 تن دیگر از افراد گروه طالبان در ولایات بلخ و سرپل خبر داده اند. بخش مطبوعاتی قولی وردی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است در درگیری هایی که ارتشیان مستقر در این پایگاه نظامی با مخالفان مسلح دولت در ولایت بلخ و سرپل داشته اند، نزدیک به 60 تن از افراد گروه طالبان کشته، زخمی و یا از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت شده اند. خبرنامه به نقل از حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قولی وردی 209 شاهین نوشته است که در نتیجه درگیری که میان سربازان دولتی افغان و گروه طالبان در روستاهای خان‌آباد، تیمورک و مسگران ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ عصر روز گذشته رخ داده بود، تلفات قابل توجه به این گروه وارد آمده است. رضای افزوده این درگیری ها که با ضربات توپخانه‌ای ارتشیان افغان بالای مواضع گروه طالبان همراه بوده، در نتیجه 15 تن از افراد گروه تروریستی طالبان به هلاکت رسیده و 20 تن دیگرشان زخمی شده اند. گفته شده که 2 تن دیگر از شبه نظامیان گروه طالبان به دست نظامیان افغان اسیر و بازداشت شده اند. رضای افزوده که در این درگیری نظامی چندین قبضه سلاح مختلف و نو با مقادیر مهمات و سایر تجهیزات نظامی متعلق به گروه طالبان نیز از بین برده شده و یا به دست نیروهای امنیتی افتادند. سخنگوی مطبوعاتی قولی وردوی 209 شاهین همچنان در این خبرنامه افزوده که 9 تن دیگر از افراد وابسته به گروه طالبان در مربوطات ولسوالی های بلخ و چمتال استان بلخ نیز کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شده اند. رضای خاطر نشان کرده که این تعداد از افراد گروه طالبان در اثر ضربات نیروی هوایی ارتشیان افغانستان و امروز جان باخته و یا زخمی گردیده اند. این حملات هوایی زمان بالای افراد گروه طالبان در قریه علمخیل ولسوالی بلخ و روستای اروزگانی ولسوالی چمتال انجام یافته که به گفته رضایی شبه نظامیان این گروه تجمعی را در مناطق یاد شده تشکیل داده بودند. ارتشیان افغان مدعی اند که در اثر ضربات هوایی انجام یافته بالای گروه طالبان مقادیر سلاح و مهمات مختلف و نوین گروه نیز از بین برده شدند. نیروهای مسلح افغانستان در شمال این کشور همچنان از کشته و زخمی شدن 9 تن دیگر از افراد گروه طالبان در ولایت سرپل خبر دادند.
در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین منتشر و در دسترس رسانه‌ها قرار داده شده است گفته شده که در درگیری که میان سربازان دولتی افغان و شبه نظامیان گروه طالبان در منطقه آق گنبد ولسوالی گوزفندی ولایت سرپل رخ داده، تلفات بر این گروه وارد گردیده است. خبرنامه افزوده که در این درگیری 6 تن از افراد گروه طالبان به هلاکت رسیده و 3 تن دیگرشان زخمی شده اند. نیروهای ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور مدعی اند که در درگیری های به وقوع پیوسته یاد شده تلفات به سربازان دولتی وارد نگردیده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
و چند خبر دیگر توجه بفرمایید. سخنگوی دولت ایران گفت سفر هیئت طالبان به تهران با هماهنگی دولت افغانستان و در تداوم سیاست همیشگی ایران مبنی بر رایزنی با همه گروه‌های سیاسی در راستای تقویت صلح و ثبات در افغانستان صورت گرفته است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز در نشست خبری در خصوص حضور هیئت طالبان در تهران تصریح کرد و موجب برخورداری از مرزهای طولانی و پیوندهای تاریخی مسائل افغانستان به طور مستقیم بر امنیت ایران مانند سایر همسایگان افغانستان مؤثر است و همین دلیل تهران نمیتواند در خصوص ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان بی‌اعتنا باشد. ربیعی افزود هدف از این دیدار رسیدن به اطمینان در خصوص حمایت همه گروه‌های سیاسی از جمله طالبان از دولت مرکزی و تقویت روند صلح و تحکیم ثبات در افغانستان است. سخنگوی دولت ایران با تاکید بر این که چالش‌های امنیتی در افغانستان راه حل نظامی ندارد خاطر نشان کرد صلح در افغانستان باید بدون دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای و در چارچوب خاص و اراده مردم افغانستان از همه اقوام و گروه‌ها انجام گیرد. ربیعی در ادامه نشست خبری اجرای کامل تعهدات را تنها راه منطقی آمریکا برای بازگشت به برجام دانست. چین خواستار بازگشت بدون پیش‌شرط آمریکا و برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام شد. وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز در کنفرانس خبری روزانه خود با اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی در خصوص شرایط بازگشت دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به برجام گفت بایدن باید بدون گذاشتن هیچ پیش‌شرطی به برجام که دولت دونالد ترامپ از آن خارج شده است بازگردد. دولت ترکیه با امضای توافقنامه کوزوو با رژیم صهیونیستی برای افتتاح سفارت آن کشور در فلسطین اشغالی اعتراض کرد. حامی اکسای سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه امضای توافقنامه برای افتتاح سفارت کوزوو در قدس اشغالی را نقض آشکار قوانین بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل دانست. اکسای افسود این اقدام به تحقق آرمان فلسطین ضربه می‌زند. همچنین اتحادیه اروپا از توافق رژیم صهیونیستی و کوزوو برای عادی‌سازی روابط انتقاد کرد. اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از تصمیم کوزوو برای افتتاح سفارت در بیت المقدس از کوزوو خواست تا در این امر تجدید نظر کند. رژیم صهیونیستی با حمایت دولت آمریکا در ماه‌های اخیر با برخی کشورها از جمله امارات، بحرین و اخیراً کشور مغرب توافق سازش امضا کرده است. امضای توافق سازش با رژیم صهیونیستی منجر به شکل‌گیری مخالفت‌های گسترده در جهان اسلام شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. تأکید صریح ارگ ریاست جمهوری افغانستان بر مخالفت با طرح حکومت موقت. وقوع چند انفجار تروریستی صبح امروز در کابل پایتخت افغانستان. تأکید ایران بر حفظ امنیت و ثبات در افغانستان. و واکنش منفی ترکیه و اتحادیه اروپا به توافق کوزوو با رژیم صهیونیستی. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی قرار داریم. مجله نخست خبری را با تحلیل آقای سباقی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در رابطه با دهه فجر انقلاب اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی اختصاص دادیم. شنونده باشید.
تبریک عرض می‌کنم. ایام الله دهه فجر 42 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو که مقارن هست با ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن به جامعه زنان مؤمن و متدین. در خصوص انقلاب اسلامی، خب اون چیزی که انقلاب ما رو متمایز میکنه از سایر انقلاب‌ها در ذات خود موضوع مردمی بودن انقلاب ماست که متعلق به همه اقشار بود و خیزشی بود که در بین یک ملت هماهنگ صورت گرفت و اونچه که تا الان باعث شده که این انقلاب در اون مسیر اصلی خودش همچنان ثابت قدم به پیش بره و جلوی انحرافات گرفته بشه و اون بلایی که سر انقلاب‌های دیگه که در یک مدت کوتاهی ما شاهد بودیم که همین انقلاب‌هایی رو که مثال زدید شما یا نظیر این حرکت‌هایی که سال‌های اخیر در کشورهای عربی عموماً صورت گرفت و تحت عنوان‌های مختلفی نامیده شد و دیری نکشید که اینها از اون مسیر اصلی خودشون منحرف شدند و کاملاً در جهت عکس، نمونه اون رو در برخی از کشورها مثل مصر و لیبی و اینها شاهد هستیم که چه وضعی دچار شدن. اون چه که ما رو متمایز کرده از اونها موضوع ولایت و رهبری انقلاب هست که در ابتدای انقلاب خب با رهبری های معمار کبیر انقلاب اسلامی امام راحل عظیم الشأن، خمینی کبیر رحمت الله علیه و بعد از اون هم به خلف صالح و جانشین صالح ایشون مقام معظم رهبری که آرمانهای امام رو پیگیر بودند تا امروز با قدرت و استحکام این انقلاب رو به حمدالله در مسیری که امام عزیز ترسیم کرده بودند برای ما به پیش بردند و روز به روز هم الحمدالله بر صلابت و قدرت و شوکت انقلاب ما الحمدالله افزوده میشه.
جناب سباقی، تأثیرات انقلاب اسلامی بر احیای امید و خودباوری و پیشرفت علمی جوانان ایرانی چی هست؟
من قبل از اینکه راجع به فرمایش شما در خصوص جوانان ما عرضی رو داشته باشم، لازم عرض کنم که انقلاب ما تأثیرات عمیقی بر کل جهان گذاشته و اون چیزی که ما شاهد هستیم در طول این 42 سال اخیر، وضع دنیا اصولا از اون چیزی که در قبل از انقلاب اسلامی بود تغییر بسیار زیادی کرده و ما شاهد هستیم که اصولا هیمنی استکبار رو در بین همه ملل در هم شکست انقلاب ما و مردم کشورهای دیگه با الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران موفق شدن که نمونه به اصطلاح اون خیزش ما رو که البته در بسیاری از جاها متاسفانه ناکام مانده، نمونه حرکتی که مردم ما داشتند رو انجام بدن و این باعث شده که انقلاب اسلامی به گونه‌ای صادر بشه به تمام نقاط دنیا. اون چه که آرمان امام عظیم الشأن بود و بر صورت مردم دنیا به مردم ایران عزیز اسلامی نگاه کردن، اونها رو قلبو سرمش قرار دادن. در خصوص جوانان عزیز باید عرض کنم که دستاوردهای انقلاب اسلامی و مقایسه وضع ما با اونچه که در زمان رژیم گذشته از عقب ماندگی هایی که اون موقع بود و پیشرفت های علمی، نظامی، فناوری عرض کنم که و در زمینه های مختلف که الان شاید من خیلی در ذهنم نباشه که مصداقی صحبت بکنم و تک تک اونها رو بگم، اما اینها باعث شده که اون روحیه امید و نشاط و سرزندگی هم در بین جوانان عزیز انشاءالله زنده بشه و امروز ما یک کشوری هستیم که در بسیاری از زمینه ها جز کشورهای معدود کشورهایی هستیم که مجهز هستیم به اون فناوری ها در زمین های مختلف، هسته‌ای، نظامی، علمی، پیشرفت نرخ رشد علمی، اختراعات و عرض کنم که سلول‌های بنیادی و بسیاری از دستاوردهای دیگه که قابل شمارش نیست و قابل احسان نیست و تعداد اونها بسیار زیاد است و در این بحث ما نمی گنجه، این باعث شده که خب به لطف خدا جوانان ما که همیشه نقطه امید هستند، امروز اونچه که ما در توان داریم بایستی برای پررنگ کردن هرچی بیشتر نقش جوانان عزیزمون به کار بگیریم و به کار ببریم و این جوانان هستن که آینده رو خواهند ساخت و تأکید میکنم که بر صورت هدایت و ارشاد بزرگترها و ارشاد که با تجربه ها خب قطعا مؤثر هست. این رو در برخی از حرکت‌های چند ساله اخیر خب الحمدلله مشاهده کردیم. رهبر معظم انقلاب هم تأکید دارن بر این خودباوری و بر این رجوع به نسل جوان که ایشون امید زیادی به این جوانان عزیز دارند.
اما با خبرها و گزارش‌هایی از مجله دوم خبری هم رو همراهی بفرمایید. با اضافه شدن 53 بیمار جدید مبتلا به کرونا در افغانستان، تعداد این بیماران به 55174 تن افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار ما، وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 1888 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت در سراسر کشور ثبت شده که نتیجه آزمایش 53 تن مثبت بوده است. وزارت صحت عامه اعلام کرد که با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر کشور به 55174 تن رسیده است. همچنین وزارت صحت عامه اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته یک بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در کشور 2406 تن است. این وزارت اضافه کرده که در شبانه روز گذشته 75 بیمار مبتلا به کرونا در کشور بهبود یافته که اکنون شمار بهبود یافتگان به 47798 تن رسیده است. عزم جدی ایران و افغانستان برای اجرای معاهده آبی هیرمند. هیئت‌های فنی دو کشور ایران و افغانستان برای دریافت حقابه جمهوری اسلامی ایران از رود هیرمند در سیستان و بلوچستان گرد هم آمدند. با گزارش خبرنگار ما، به نقل از وزارت نیرو، این نشست با سرپرستی وزارت نیروی ایران و با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت داخله، وزارت دفاع، فرماندهی مرزبانی و سایر دستگاه‌های انتظامی و امنیتی سیستان و بلوچستان و همتایان آنها از سوی کشور افغانستان در ولسوالی زابل برگزار شد. بنابر این گزارش، این نشست با دنبال اجلاس 21 و 22 کمیساریای آب هیرمند برگزار شد و بر اساس توافقات مقرر شده بود تا سازه ی اندازه‌گیری مشترک برای تعیین حقابه جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود که در نهایت هیئت‌های فنی دو کشور با امضای صورت جلسه موافقت کردند در مدت یک ماه آینده در یک فعالیت مشترک با میزبانی ولسوالی زابل نسبت به تهیه نقشه‌های مورد نظر اقدام کنند. نعیم الله سالارزای، رئیس هیئت 22 نفره افغانستانی، در این نشست گفت: ما یک معاهده تاریخی داریم که در سال 1351 انجام شده و مطابق معاهده آب هلمند حقابه کشور ایران ثابت شد و امیدوار هستیم از فردا کار فیزیکی حقابه ایران آغاز و پس از کار یک ماهه حقابه ایران ثابت شود و دولت افغانستان وادار به این است که مطابق معاهده عمل کند. معاون کمیساریای آب هیرمند در ادامه در خصوص ساخت سد برای هیرمند افسود: ما 100% مطمئن هستیم که بند کمال خان برای ایران هیچ مشکلی به وجود نخواهد آورد. حقابه ای را که معاهده ذکر شده با آن اشاره کرده است، انشاءالله به ایران می رسد و دولت افغانستان طبق قانون آب این کشور و قوانین بین المللی هیچ کاری را نمی کند که به ضرر آب هیرمند باشد. و اما نوبت می رسد به گفتگوها و گزارش های همکارم شیما وفا. در خصوص دخالت همکارم شیما وفا گفتگوی داشته است با یک تن از شهروندان شهر هرات.
دقیقا دخالت کردن که نمیگویم که دخالت میکنم، بالاخره مو کار که مثلا انجام میدم یا بحث کارو مثلا دانشگاهی یا مثلا درس خوندن یا دیگه کارو خونه که کار درستی نمیتونم انجام بدم، بازم اون نظر خور میدم که این کارو تو درست انجام ندیم و نقطه های اصلاحی اینو ولی اینو تویزی میدم. دخالت ده.
یعنی دخالت کردن در کار شما خواهر برادرها و اعضای فامیل شما دیده نمیشه؟
نه، من نظر داشته باشم، نظر خور میدم، منتهی به دخالت نمیکنن که بین ما نزاب وجودی های خدا نکده بیتنه.
چقدر صمیمیت و مهربانی را در بین اعضای خانواده شاید هستید؟
زیاد، فعلا هم یه 7 نفر که هستیم تعداد هزار خانواده ما بین همدیگر صمیمیت و محبت فعلا خوبه.
چقدر خوب است که آدم خانواده داشته باشه که در اون مهر و مهربانی و همدیگر پذیری و احترام متقابل موج بزنه.
دیگه بالاخره از هر لحظه که فکر کنیم همون محبت و دوستی و اتحاد که بین اخ خانواده باشه، هیچ وقت خود خانواده خدای نکرده به هم نمیپاشه یا کدام نزای بین خانواده به وجود نمیاد. بیتره که همه نظرات نیکه که میدم و مثلا گپ میشه و بعد دیگه برداشت از این نکنم و همو گپ اینا رو قبول کنم، هیچ وقت بین خانواده نزا یا بی اتفاقی و کدوم حرفی وجود نمیاد.
آقای رفعت، ما از دخالت گفتیم در اول صحبت، دخالت کردن کار خوبی هست به امور دیگران یا نه؟
از نظر ما دخالت کردن به کار دیگران کار بعد خیلی کار خوبی نیست، چون همو کسی از اون طرز فکر خود خور میگیره، زندگی خود پیش میبرد، بیتر دخالت نکنه. ما کدوم نظر نی که اگر داره مثلا کدوم نصیحت مثلا میفهمیم که اینجا به فایده نه اومدیم سیوا گفتیم، اون تو اگر دخالت میکنه که مشکلات زندگی به وجود میایه و بالاخره اون کاره و مشکل میخوره، بیتره که دخالت نکنه.
و آیا لازم نیست که مثلا یک جوان در تعیین سرنوشت خود و یا کشور خود باید مسئول باشه و در بعضی کارها دخالت بکنه؟
خود صحیحه، میتونیم مثلا کسایی هستن که درباره کار یا درباره وظیفه یا درباره شغل که داره بالاخره نظر بعد میدم یا مثلا دیگه دخالت های میکنن که به مو کار فایده نداره، او میتونه نقطه های اصلاحی نور برای نو بگید و نقطه ها مثبت بگیم دخالت کردن خوبه و نقطه ها منفی که دست بکشیم از دخالت کردن صحیح.
و در کل به نظر شما در چی جاهای دخالت باید بکنیم و در چی جاهای و کارهای نباید دخالت بکنیم؟
از نظر من چیزی که من نفهم جامعه دخالت کردن خوبه و چیزی که به نقطه جامعه دخالت نکنه صحیح.
سلامت باشین.
بله، گفتگوی همکارم شیما وفا بود با موضوع دخالت. و اما موضوع دیگر محبت، این را هم شنونده باشید.
وقتی که بزرگ خانواده محبت داشته باشن راحت باشه خود خانواده، خودم خود راحته. ما خود شخص این خود فرزنده خانم خود مثل یک دوست رفتار میکنم
و مهربانی و محبت در تحکیم اعتماد و روابط خانوادگی چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
تأثیر خیلی زیادی دارن. وقتی که آدم مهربان باشن، اعتماد داشته باشن، اعتماد به نفس هم بالا باشن، برای خانم هم برای فرزندان تأثیر بذارن.
آقای درویشی، آخرین باری که به همسرتون جمله محبت آمیز مثلا خیلی دوست دارم گفتین کی بوده و به چی مناسبتی بوده؟
بابا شماش ممروز از اونا گفتم. مناسبت ها زیاده. من همیشه وقت برای خانم خطرام قوالم، برای دونم شخص دوست دارم اونا هم میگم. چنان اگر بین آدم میگپ ها نباشه بین خانم و شوهر که نشد زندگی، پس زندگی همینه که محبت داخلی باشه، مهربانی باشه، خود زندگی.
محبت و مهربانی نکردن به کودکان در خانواده و محروم بودن آنها از محبت و مهربانی چی مشکلات شخصیتی را در بزرگ سالی میتونه به کودکای ما به جای بگذاره؟
باید همیشه خود کودک مثل خودی رفتار کنه، به زبون خودی، با چیز. اگه آدم خوشینت داخل فامیل بیارم، داخل خانه بیارم، اون وقتی که بزرگ شه همون چیزی که به ذهن میمونه. بعد همیشه وقت ما کودک چیزی که آرزو داره برآورده کنیم، مثل یک دوست با رفتار کنیم، همیشه وقت بزرگ ارزش قائل باشه. من کارهای کو میکنن که هم در آینده بتونن فامیلی که تشکیل میدن ارزش قائل باشه برای فامیل خود.
آقای درویشی، در هر جامعه افراد ما داریم و میبینیم که قلب مهربان ندارن. با این گونه آدم ها ما باید چگونه معاشرت و برخورد داشته باشیم؟ آیا ما هم با خشم و خشونت با اونا برخورد بکنیم و عصبانی باشیم، یا ای که نه با عطوفت و مهربانی با آنها روبرو شویم؟
باید از اونا رو روشه که ما خود ما گرفتیم و زنان بگیم، چون بعضی از سواد معلومه سواد ندارم بشکرین خوشیت باید سواد برمیگرده. وقتی که یک فامیل سواد نشه از اون چیز تقوی نداریم، مجبور آدم وقتی که مهربانی میکنیم از اون چیزی که دوست ما میخوایم خود ما خونه خواهیم به دوست خواهیم بفهمونیم که راه این روش اینه، بعد اینگونه رفتار کنیم تا کسی هم که اتو کسی احترام قائل بشه و برات احترام قائل، وقتی که کسی احترام قائل بشه برات احترام قائل نیه.
و در پایان صحبت میخوایم از شما بشنویم که خواست شما از والدین در راستای محبت و مهربانی کردن برای کودکایشان، برای اطفالشان چی هست؟ ما اکثرا میبینیم در بین خانواده ها همونطور که بیشتر اشاره کردم، والدین با یک تعصب و با یک خشم اکثرا با پرخاشگری با فرزندای کودک خود رفتار میکنن. شما چی میگین به اونان یک پدر مهربان؟
من به زنها چیز جمله رو میگم که خیلی راحت به زنها صحبت کنن. یک چیز مشکل داره بچه که میگه فامیل خود میگه این کار نکنی کار بکنی یا چیز توقع دارن، بعد به آرامی تعقض رو برآورده کنه، باره ما صحبت کنه، نه به کشه نه به چیز. همیشه باید عادی باشن، فرزند چی ما چی تعقض داره از او، و او همزمان کودک بود، همین تعقض رو از فامیل خودشن و فامیل رو چگونه با برخورد کرده کنه او حالا باید کودک خود برخورد بکنه. بازم بیترین راه همینه که آروم و چیزی که کودک تعقض داره برآورده کنه.
سلامت باشین و آرام باشین در جمع خانواده محترمتان. از این که بر ما وقت دادین با ما صحبت کردین جهان سپاس.
تشکر از جهان سپاس از شما.
بله، گفتگوی همکارم شایما وفا بود با موضوع محبت. ما هم آرزو میکنیم انشالله که محبت در تمام خانواده ها ساری و جاری باشه. اما تفاوت موضوع دیگری هست که همکارم خانم وفا با یک تن از شهروندان شهر هرات در میان گذاشته است.
از بین خواهر و برادرها کسی هست که توجه بیشتر پدر و مادر به خود جلب کرده باشه؟ یعنی یک پسر و یا دختر باشه که خیلی خلاق باشه و کارهایی بکنه که مادر و پدر بیشتر او را ستایش بکنن و دوستش داشته باشن؟
بله هست. می خواهر کلان که چون دختر کلان از این فامیله، چون نام خدا هم هوش و ذکاوت از او واقعا قابل ستایشه. خود ما هم میفهمیم چون که نسبت به بقیه هوشیارتره و همیشه جلب توجه پدر مادر او بیشتره.
با توجه به اینکه هوش و ذکاوت بیشتر داره، شاید مسئولیت های بیشتر هم در خانه پذیرفته باشه و انجام داده باشه. آقای زبری، گاهی شده که پدر و مادر پشتیبانی از او به خاطر همان تلاش و کوشش های از او برای خدمت به خانواده تشویق کرده باشن یا او را بیشتر مورد محبت قرار داده باشن؟ شما دیدین، شاید هستین؟
تشویقی اور که چرا 100% دیدیم، همگی ما فامیل دیدیم، ولی بس محبت کلن هم دختر و پسر پدر و مادر ما فضل و مرحمت خدا به یک چشم نبینن. ایتن یک تفاوت بین ما یا مثلا بین یک کدوم از ما تفاوت ایجاد نمی کنن. چرا زحمت هایی که می کشه و خلاقیتی که داره چرا همیشه قابل قدره و تحسین می کنن به خونه؟
از بین پسرای خانواده آیا گاهی شده که پدر و مادر زیادتر به او محبت داده باشن یا نه همواره همه را باز هم به یک چشم نگاه میکنن و میبینن و محبت میدن برای فرزندای خود؟
والا چرا، من همیشه فکرم همین چیز مشغول میکنه که بین بقیه برارام اونا مثلا زحمت میکشن کار میکنن، ولی من کمک اسوده تر بودم نسبت به بقیه. من فکر میکنم که من شاید بیشتر دوست داشته باشن، ولی بازم نمیتونم چیزی گفته.
این احساس رو کردین که خواهرا و برادرای شما متوجه شده باشن که پدر و مادر بیشتر به شما میرسن یا محبتی در دل دارن بیشتر از دیگرا برای شما رسیدگی میکنن و محبت میدن؟
بله، اونا میبینن چون طبعا من طبم همیشه آزادم و شوخ طبیعتم، کلا اونا هم مرد دوست دارن همواره به کنار پدر و مادر، اونا هم دوست دارن، یعنی اصلا حس حسادت نمیکنن.
آقای زبری، شاید هستیم که در بین خانواده های افغان ما، هموطنای ما، همشهریای هرات ما والدینی باشن که یکی از فرزند داره، حالا چی پسر باشه چی دختر باشه، از دیگری بیشتر مورد محبت قرار بده، بیشتر توجه بکنه به او یا توصیفش را همیشه بکنه. شاید این قضیه هستن در محاولتان؟
بله زیاد دیدم. یا مثلا بعضی پسر هستن که مثلا تحصیل زیاد پیش نبرده، باز یک پسر نو تحصیلات بیشتر ادامه داده و زحمت کشیده و ولی رسیده به مهربونی الله یک جایی رسیده و مثلا یه وظیفه داره یا یک منبع عایداتی هست به مخونه. من دیدم که او مثلا ارزش قائل میشن برای از او، برای از او زیاد حق میدن به فامیل نسبت به بقیه بچه ها. دیدم
و این حسادت ها را هم دیدیم در بعضی از خانواده ها که وقتی پدر و مادر یکی از فرزندهای خود مورد مهر و محبت بیشتر قرار بده، این چی تأثیر میگذاره روی بقیه خواهر و برادرها و شما شاید هستین؟
بله 100%. من واقعا ایران موضوع که میبینم خیلی متاثر میشم، میگم چرا؟ یعنی باید اصلا من خواهش میکنم از پدر و مادرها همینه که نباید کدوم فرق بین اولادا بگذارن. صحیحه ولی درسته یکی که مثلا خداوند یک روزگار برای از او پیش میاره، مثلا یا او در سر تحصیلات را ادامه میده یا بغیر از تحصیلات، مثلا من به عایدتی داره و به خونه زحمت میکشه و پول میاره. یعنی بس به اینه که این بچه که پول میاره یا او یک فرزند دیگه نه که مثلا یا بیکاره یا مثلا یا کدوم مشکل دیگه داره، باید فرق بین از اینا ایجاد نشه. من میبینم واقعا خیلی متاثر میشم، خیلی جگرخون میشم بی اندازه.
چه تأثیری میتونه داشته باشه روی بقیه اولاد یک خانواده؟ یکی را از بقیه فرق کردن و محبت بیشتر دادن، توجه بیشتر کردن، بنا به هر دلیلی که او اگر خلاقیتی داره، اگر منبع عایداتی داره و یا به هر خصوصیاتی که داره، میتونه روی بقیه چی تاثیرات تقریبا مخرب به جا بگذاره؟
فکر کنم اختلالات فامیلی به وجود میاره که باعث ازی باشه که اون فرزندی که مورد مهر و محبت پدر، از مهر و محبت پدر محروم میشه، فکر کنم اختلالات به وجود میاره که باز به برادر خود مثلا حسادت داشته باشه. و امی حسادت در کل ریشه دشمنی و نزاع و کینه و این چیزایه. و من دیگه واقعا خیلی متاثر میشم، خیلی متاثر میشم، واقعا نتیجه بعدی هم میگذاره روی امو فامیل، کلا سلسله فامیل به هم میخوره، تخم نفاق پاشونده میشه به او فامیل.
آقای زبیری خیلی سپاسگزارم از اینکه گفتگوی ما را پذیرفتین و با ما صحبت کردین.
خواهش میکنم، دنیای سپاس از شما.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شنونده مشروع اخبار به همراه گزارش ها بودین. از همراهی شما تشکر میکنیم. در این لحظه همراه میشویم با برنامه بانوی موفق. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه بانوی موفق. در خدمتتان هستیم به مدت 15 دقیقه.
این برنامه روزنیست به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساخته اند.
دوستان شنونده، در برنامه امروز با یکی دیگر از بانوان ایرانی آشنا می شویم. دوران سالمندی همانند دوران کودکی یا جوانی یکی از مراحل زندگی است، با این تفاوت که دوران کودکی و جوانی سرشار از انرژی و تلاش، ولی دوران سالمندی همراه با تحلیل قوا و کاهش میزان فعالیت‌های فیزیکی است. البته همیشه این طور نیست. در زندگی بسیاری از سالمندان هدف‌های زندگی، آسایش، استقلال و پیگیری اهداف شغلی همچنان وجود دارد و طوری که نشاط و سرزندگی در آنها محفوظ میماند. خانم زهرا عقیلی از این گروه سالمندان هست. اصالتاً اهل عراق است و متولد 1324. او یک ورزشکار حرفه‌ای است و با عمری که سپری کرده با حسرت نگاه نمی کند. عقیلی می گوید خوب است تکلیف آدم با خودش و با زندگی روشن باشد. من و زندگی با هم ساخته ایم. روزی نیست که بگذرد و 10 دقیقه را هدر بدهم. شب که می خواهم بخوابم برنامه روز بعد را می دانم. ساعت ورزش کردن را دقیق رعایت می کنم. همه می دانند که من صبح ها تا ساعت 9:30 مشغول ورزش هستم و شب ساعت 10 بعد خوابم. من عاشق ورزش هستم. صبح به عشق ورزش بیدار می شوم و شب به عشق ورزش می خوابم. این نسخه سلامتی من است. همچنان که سن انسان بالاتر می رود، احتمال ابتلا به برخی بیماری ها نیز بیشتر می شود. مشکلات جسمی و روحی از عوارض سالمندی هستند، اما او اجازه نداد بیماری به سراغش بیاید. 7 سال قبل ورزش کردن این بانوی با اراده چهره حرفه‌ای تری به خود گرفت. از رقابت‌های محلی منطقه‌ای شروع کرد و به مسابقات استانی رسید و مسیر زندگی ورزشی او را به کشور چین رساند. زهرا عقیلی در این رقابت‌ها که رقابت 2 پیشکسوتان آسیا بود و رده سنی شرکت کنندگان 5 سال کمتر از او بود، شرکت کرد و رتبه 4 آسیا را به خود اختصاص داد. او میگوید در چین بیشتر مردم از دوچرخه استفاده می‌کنند. پیر و جوان، کودک و بزرگسال و مرد و زن. با خودم قول دادم وقتی به تهران برگشتم دوچرخه سواری یاد بگیرم. در این سن واقعا سخت بود، اما نه به اندازه اراده من. آنقدر نشستم روی زین و زمین خوردم تا یاد گرفتم. وقتی از خانم عقیلی میپرسیم رمز سلامتی چیست، میگوید شاه کلید سلامت روحی روانی و جسمی سالمندان ایجاد نشاط و شادمانی در زندگی است که به نظر من این نشاط با ورزش به دست میآید. خانم ورزیده و چابک است. سبک از جای برمیخیزد و میگوید هر کس فکر میکند من پیر شده ام و توان رکاب زدن ندارم بیاید با من مسابقه بدهد. به نظر من سن یک عدد است و روحیه به سن و سال غلبه دارد. من وقتی ورزش میکنم هیچ فکر بدی به سرم نمیزند. نمینشینم یک گوشه غم و غصه بخورم. ببینید ورزش با زندگی من چه کرده و چه تحولی در من ایجاد نموده؟ خرد سنگ ها را زیر پا می گذارد و می گوید کی گفته کوه نوردی و کوه پیمایی فقط ورزش دوره جوانی است؟ ارتفاعات مختلف در شهر تهران مثل توچال، درکه، اوین را زیر پا گذاشتم و می افزاید کوه انرژی عجیب و غریبی دارد. یک بار وقتی ناامید شده اید و به قول امروزی ها پر از انرژی منفی بود